ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سیسمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزیر خارجه ازبکستان پس از دیدار با سرپرست وزیر خارجه طالبان گفته طالبان تعهد کردند که از سوی آنها کدام تهدیدی به ازبکستان مواجه نخواهد بود. صحبت با یک کارشناس در این مورد.
دولت طالبان باید همچنین یک دیپلماسی را داشته باشد که ایلا سبب تشویش بر کشورهای همسایه و منطقه نباشند.
در مسائل جهانی گزارش داریم در مورد انتخابات پارلمانی جمهوری چک. شرکت برشنا میگوید میخواهد جایدادهای مقروضین این شرکت به فروش رسیده و قرضهای آنها پرداخت شود. یک مقام این شرکت گفت
ما روی پالیسی کار کرده رایستیم که او ما را اجازه بده تا بتانیم ملکتهای از را به تصرف در بیاریم.
شمار از زنان تحصیل کرده در بدخشان خواستار اجازه کار در ادارات دولتی شدند.
امروز در خانه نشسته و گوشه نشین شدم، اجازه ای که به سر کار بروم ندارم و با مشکلات خیلی زیادی روبرو شدم، با مشکلات اقتصادی من روبرو شدم.
شماری از اعضای خانواده های سربازان سابق که در زندان طالبان به سر میبرند درباره سرنوشت اسرای خود شکایت دارند.
برادرم در حدود 9 سال دولت غزنی وظیفه اجرا کرده، ما روی سفید روی کردیم دیگه کردیم، تالا هیچ کس به ما را نشان نمیده که چرا آزاد نمیشه.
در نیمه دوم ساعت برنامه صحت و زندگی را خواهیم داشت. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
معاون وزارت خارجه امریکا با برخی مقامهای پاکستانی درباره افغانستان در اسلام آباد گفتگو کرده است. یک مرد افغان که در امریکا در یک قضیه آدم ربایی با اتهامهای روبرو بود اکنون به جرایم دیگر نیز متهم شده و شمار جانباختگان بر اثر نوشیدن الکل ممنوعه در روسیه به 17 تن رسید. مشروع خبرها. ویند شرمن معاون وزارت خارجه امریکا با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مورد وضعیت افغانستان در اسلام آباد گفتگو کرده است. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه امروز گفت که در دیدار میان شرمن و قریشی درباره وضعیت منطقه و روابط دوجانبه نیز بحث شده است. در اعلامیه به نقل از وزیر خارجه پاکستان گفته شده که امریکا و پاکستان در مورد افغانستان دیدگاه مشابه دارند و اسلام آباد از اداره نو در افغانستان انتظار دارد که در کنار برقراری امنیت و ثبات در زمینه بهبود زندگی تمام افغانها نیز کار کند. در این حال بانو شیرمن در توییت گفته است که برای بحث در مورد آینده افغانستان و رابطه مهم و طولانی مدت ایالات متحده و پاکستان با شاه محمود قریشی امروز ملاقات کرده است. او پیش از این در توییت دیگر گفته بود که با مشاور امنیتی ملی پاکستان در مورد افغانستان و ساحات همکاری در روابط ایالات متحده و پاکستان شام گذشته گفتگو کرده است. معاون وزارت خارجه امریکا پس از سفر به هند اواخر دیروز به اسلام آباد رسید. وزارت عدلیه ایالات متحده میگوید که یک مرد افغان که قبلا در امریکا در یک دوسیه آدم ربایی در سال 2008 با اتهامات روبرو شد اکنون به جرایم دیگر نیز متهم شده. حاجی نجیب الله که در سال گذشته برای رسیدگی به اتهامات اصلی مربوط به آدم ربایی به ایالات متحده منتقل شده دیروز 7 اکتبر به اتهام حمله بر نیروهای امریکایی در افغانستان نیز متهم شد. در این حمله 3 عسکر اردوی امریکا و ترجمان افغان آنها کشته شده بودند. وزارت عدلیه ایالات متحده در اعلامیه گفته که اتهامنامه جدید در مورد نقش نجیب الله به رئیس قماندان طالبان در افغانستان است که او را به جرایم متعدد تروریستی متهم می کند. در اتهامنامه جدید همچنان ادعا شده که نجیب الله یا نیروهای تحت فرماندهی او در ماه اکتبر سال 2008 یک هلیکوپتر نیروهای آمریکایی را نیز هدف قرار داده و سقوط دادند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، وکیل مدافع نجیب الله از اظهار نظر در مورد اتهامات جدید خودداری کرده. قرار است نجیب الله جمعه آینده 15 اکتبر در محکمه فدرال در نیویورک محاکمه شود و در صورت اثبات جرمش به حبس ابد محکوم خواهد شد. شورای حقوق بشر ملل متحد روی تعیین گزارشگر خاص در امور افغانستان توافق کرد. این گزارشگر تخطی ها از سوی طالبان و دیگر جوانب دخیل را در این کشور مورد بررسی قرار خواهد داد. تصمیم در خصوص گماشتن گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان با 28 رأی موافق روز پنجشنبه اتخاذ شد. چین، پاکستان، روسیه و دو کشور دیگر با این تصمیم مخالفت کردند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی میگوید که به تلاش‌ها در زمینه بیرون کشیدن مسئول افراد از افغانستان ادامه می‌دهند. آقای ماس این سخن را در حال در بیانیه گفت که 217 افغان دیگر به جرمنی دیروز انتقال یافتند. این افغان‌ها در یک پرواز چارتر از پاکستان به جرمنی رسیدند و از این میان 20 نفر آنها به دیگر کشورهای اروپایی انتقال داده خواهند شد. ترکیه میگوید که 20 کیلومتر دیوار امنیتی در بخش مرزی با ایران به هدف جلوگیری از تردد غیرقانونی پناهجویان ایجاد میکند. محمد امین بلمس والی ولایت وان ترکیه گفت با تکمیل شدن کار ایجاد این دیوار از رفت و آمد غیرقانونی تحرکات تروریستی و قاچاق مواد مخدر جلوگیری خواهد شد. و خبر آخر این که مقام ها میگویند شمار افرادی که بر اثر نوشیدن الکل ممنوعه در روسیه جان باختند به 17 تن رسید. پلیس منطقه‌ای امروز جمعه گفت که یک باشنده شهرک اورسک به اتهام تهیه این مشروب ممنوعه در خانه‌اش و 3 تن دیگر به خاطر توزیع آن در دکان‌های محلی بازداشت شدند. اما واحد منطقه‌ای کمیته ملی تحقیق صرف از دستگیری 3 مسنون خبر داده. در این حال دفتر مطبوعاتی والی منطقه‌ای گفته که از 33 مورد مسمومیت ناشی از نوشیدن الکل همراه با مرگ 17 نفر گزارش شده است. قبلا گفته شده بود که 14 تن جان باختند. مسمومیت بر اثر نوشیدن الکل خانگی و ممنوعه هر از گاهی در روسیه اتفاق می‌افتد، زیرا شماری افراد به دنبال الکل ارزان‌تر از ودکا هستند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از استیدیو پیک رادیو آزادی شنیدید. وزیر خارجه ازبکستان میگوید مقام‌های حکومت به رهبری طالبان اطمینان دادند که از خاک افغانستان هرگز بر ضد ازبکستان کار گرفته نخواهد شد. عبدالعزیز کاملوف این اظهارات را پس از دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل بیان کرده است. او گفت که کشورش به تعهدات خود در برابر افغانستان در زمینه‌های ترانزیت، انرژی و تجارت پابند است. در همین حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر گسترش رابط نزدیک با ازبکستان تاکید کرده است. متقی گفته که در آینده نزدیک نشست‌های بیشتر بین دو طرف برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزیر خارجه ازبکستان و هیئت همراهش با مقام‌های طالبان دیدار و بر لزوم ادامه کمک به این کشور در زمینه‌های مختلف تاکید کردند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت و رهبری طالبان پس از گفتگو با عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در کابل به خبرنگاران گفت که آنها می‌خواهند روابط خود را با ازبکستان گسترش دهند و بر پروژه‌های اقتصادی تمرکز کنند.
مذاکرات با وزیر امور خارجه کشور دوست ازبکستان درباره برق، راه آهن و همچنین بازسازی میدان هوایی مزار شریف انجام شد و روابط دو جانبه به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.
صد پروژه و
متقی گفت که در آینده نزدیک نشست های بیشتر با مقام های ازبکستان برگزار خواهد شد و طالبان خواهان توسعه پروژه های اقتصادی هستند که به زودی کار روی برخی از این پروژه ها آغاز خواهند شد. عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان نیز گفت که کشورش به تعهدات خود در زمینه ترانزیت، انرژی و تجارت پایبند است.
در این بحث‌های ما از برادران افغانمان تعهد گرفتیم که آنان گفتند هیچگاهی اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان تهدیدی و یا خوفی متوجه ازبکستان شود. آنان این وعده را به ما دادند. در گام دوم هم روی مسائل ترانزیتی و اقتصادی بحث کردیم و در آینده نزدیک گروه‌های کاری ما در ترمز گرد هم خواهیم آمد و این مسئله را حل خواهیم کرد.
ازبکستان 77% برق افغانستان را تامین می کند و باقی از تاجیکستان و ایران وارد می شود. هفته گذشته وال استریت جورنال گزارش داد که اگر افغانستان بدهی وارداتی 9 میلیارد دلاری خود را پرداخت نکند، ممکن است از داشتن انرژی برق وارداتی بی بهره شود. این دومین وزیر خارجه منطقه و جهان است که از زمان برقراری حاکمیت طالبان به کابل سفر می کند. پیش از این محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر از کابل دیدن کرده بود. افزون به سفرهای چند تن از رهبران سازمانهای بشردوستانه و امدادرسان، در کنار دیگر مقامهای کشورها که با رهبران ارشد مقام طالبان در کابل دیدار کردند، نماینده ویژه نخست وزیر بریتانیا و معاون امنیتی قرقیزستان درست پیش با مقامهای این گروه دیدار کردند. نزدیک به 2 ماه است که طالبان کنترل شهر کابل را به دست دارد و کابینه سرپرست را اعلام کرده است، اما تاکنون هیچ کشوری در جهان این حکومت را به رسمیت نشناخته است. شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان روشن است. تشکیل حکومت همشمول، مبارزه با هراس افغانی، احترام به حقوق بشر به ویژه زنان و اقلیت‌ها خواسته هایی است که جهان از طالبان دارد. مسئله دیگر برای به رسمیت شناختن طالبان حفظ روابط خوب با همسایگان و جهان است. پیشتر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که گفتگوهای با چندین کشور برای رسمیت شناختن حکومت طالبان انجام شده و برخی کشورها و زودی حکومت آنها را به رسمیت می شناسند.
گزارش بود در مورد این که وزیر خارجه ازبکستان می گوید مقام های حکومت طالبان اطمینان دادند که از خاک افغانستان هرگز بر ضد ازبکستان کار گرفتن نخواهد شد. در همین باره با عیسی قطمر، کارشناس امور سیاسی، صحبت داشتیم و در آغاز از او پرسیدیم که تا چی حد می توان بر چنین تعهدات طالبان اعتماد کرد.
از جانب دولت طالبان باورم است که اینا کوشش میکنن که فضای را ایجاد بکنن که اعتماد کشورهای منطقه را داشته باشه. باورم است که طالبان قسمی که وعده کردن و این در بازدیدهای قبلیشان که اونا در زعامت قدرت نبودن هم بر کشورهای همسایه حالی شده و بر زورا گفته شده که هیچگاه از طرف افغانستان خطر متوجه از اونا نیست. و از طرف دیگر دولت طالبا باید که همچنین یک دیپلماسی را داشته باشه که ایرا سبب تشویش بر کشورهای همسایه و منطقه نباشند. یعنی این یک روابط دوجانبه است و بیتانه که در شناخت طالبا و یا در تعامل با طالبا و یا با ایجاد دیپلماسی با طالبا کمک بکنه.
تا چی حد میتوان سر از این تعهد طالبا باوری بود؟
خب یک مسئله است که زمانی را پاس خواهد داد. فعلا طالبا در اون تیم موقف هستند که باید اینا تلاش بکنن که کشورهای همسایه اما تشویش های خدا نداشته باشند. اینا در بالی مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی بسیار نزدیک داره ازبکستان، همسایه بسیار نزدیک و به اصطلاح در و دیوار افغانستان است و راه بزرگ تجارتی ایرتان با ازبکستان متصل است و ازبکستان کشور است که بیتانه از طریق بنادری که با افغانستان داره اینا صورت های را برای جانب افغانستان داشته باشند و یک بحث مهم تجارتی هم هست در پالیزی که مسائل سیاسی باشد.
آقای اتمر، بین تاجیکستان و حکومت طالبان در اواخر کم تشنج ایجاد شده بود. آیا امی صحبت‌های وزیر خارجه ازبکستان میتونه یک نوع نمونه از اعتماد باشه و یا اینکه هر کشور جداگانه درباره تهدیدها فکر میکنن؟
ما فکر میکنم کشورهای آسیای میانه همه گینا در تفاهم هستند. حتی اگر عمیق فکر کنیم اینا عضو یک کامنولت هستند. از خاطر است که روابط از اینا در مجموع باید یکسان باشه، ای که اخیراً یک سلسله مسائل بین تاجیکستان و افغانستان به وجود آمده و شما میفهمید که بعضی وابستگی ها و یا خوشبینی ها در مورد بعضی جناهای سیاسی در افغانستان موجود است و با گمان نکنم اگر طرف دولت افغانستان و طرف دولت تاجیکستان کوشش کنند که این مسائل ای تشنجات سیاسی را که بینشان ایجاد شده آهسته آهسته از طریق مذاکرات حل کنه، بسود هر دو کشور خواهد بود. در غیر از او باز مشکلات پیدا خواهد شد که جلوگیری از این هم در منطقه و هم بیرون از منطقه مشکل است.
صحبت بود با کارشناس امور سیاسی اسحاق اتمر.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در مورد مسائل افغانستان باز هم گزارش‌ها و صحبت‌های داریم، اما حالا یک صحبت مهم جهانی. امروز انتخابات پارلمانی در جمهوری چک آغاز می‌شود. این انتخابات دروزه به صدر اعظم کنونی چک برای این مهم است که حزب‌های ائتلافی او در موقعیت ضعیف قرار دارند. نظرسنجی ها نیز نشان می‌دهد که هیچ حزب اکثریت آرا را به دست نخواهد آورد و باری دیگر برای حکومت ائتلافی راه هموار خواهد شد. مهناز نوری موضوع را دنبال کرده.
در جمهوری چک امروز انتخابات پارلمانی آغاز می شود. این انتخابات محبوبیت اندری بابیش صدر اعظم فعلی چک را محک می زند. نظرسنجی ها نشان می دهد که بابیش و حزب او موسوم به آنو ممکن است در این انتخابات آرای اندک بیشتر از دیگران به دست آورد، اما با کسب اکثریت آرا فاصله زیادی دارد. دو حزب کوچکتر، سوسیال دموکرات های چپ و حزب کمونیست که اکنون از حکومت اقلیت وی حمایت می کنند، شاید آنقدر رای کافی برای کرسی پارلمان به دست نیاورند. این موضوع ممکن است حزب بابیش آنو را مجبور کند که برای ماندن در قدرت با ملتگرایان جناح راست یک دست شود تا در قدرت بماند. احتمال دیگر این است که حکومت از سوی دو اپوزیسیون راستگرای میانه رو و چپگرایان میانه رو تشکیل شود. نظرسنجی ها هم نشان می دهد که آنها اکثریت را به دست خواهند آورد. بابیش 67 ساله که از سوی پلیس در موردش تحقیقات انجام می شود، متهم است که از سبسیدی اروپا به گونه نادرست استفاده کرده است و بر اساس گزارش ها او جایداد و زمین های کشاورزی در فرانسه نیز دارد. بابیش در همه پرونده ها اتهام های وارد شده به خودش را رد کرده و آن را اتهام های کمپاینی خوانده است. محبوبیت حکومت وی در کنار سایر مسائل به خاطر نحو مبارزه با ویروس و کرونا نیز کم شده است. حزب آنو به رهبری بابیش از زمان انتخابات 2017 به این سو در کنار ائتلاف از احزاب دیگر در قدرت است. پارلمان جمهوری چک دو مجلس دارد که یکی آن مجلس نمایندگان و دیگرش مجلس سنا است. صدر اعظم در این کشور رئیس قوه اجرایی است و اما رئیس جمهور فرمانده عالی قوا می باشد و همچنین قوانین را توشیح می کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شرکت برشنا به رهبری طالبان به تازگی پالیسی را به منظور به دست آوردن قرضه های مشتریانش ایجاد کرده. شرکت برشنا کمیته را به منظور کار روی طرح تحویل دهی جایدادهای مقروضین این شرکت به وزارت مالیه و یا شرکت برشنا ایجاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شرکت برشنا به رهبری حکومت طالبان روی یک پالیسی جدید برای ایجاد حصول قرضهایش از مشترکینش کار میکند. این پالیسی شامل فروش و یا هم به کرایه دادن جایدادهای مقروضین شرکت برشنا میشود که طی چند سال گذشته پول صرفی برقشان را تحویل ندادند. مسئولان شرکت برشنا به رادیو آزادی میگویند که به گونه جدی پیگیر این موضوع هستند و برای پرداخت پول برق وارداتی از کشورهای همسایه نیاز است که پول صرفی برق از مقروضین این شرکت جمع‌آوری شود. صفی الله احمدزی معاون این شرکت گفت:
ما روی پالیسی کار کرده رایستیم که او ما را اجازه بده تا بتانیم ملکت های از جرات به تصرف در بیاریم و یا ای که به ملکت های وزارت مالیه ای را محول بسازیم و بعدا یا بخاطر فروشش و یا بخاطر بکرایه دادن از ای تصمیم بگیریم. یعنی دو موضوع است که هر دوی از ای را ما میتونیم پیش بریم و راه های بدیل دیگی هم موجود است که او کمیته کار کنن. وقتی که کمیته موضوعات نهایی ساختن، باز بعد از اون میتونیم که ابلاغ کنیم که کدام موارد این آمد نظر گرفتن.
غریب و بیوزل خلق و همیشه خپل د برق پیسې ورکړي.
مردم غریب و بیچاره از ترس این که برق بلایشان قطع نشود و یا هم جریمه نشوند بل خود را پرداخت کردند و این قرض از مقامات و افراد زورگو هست. ما از این اقدام ریاست برشنا ستایش میکنیم و امیدواریم تا ریاست برشنا با کرایه دادن خانه ها یا فروش آن قرض ممالک همسایه را پرداخت کنند تا مردم عام و غریب در زمستان بی برق
او غریب خلق لستون سر مخامخ نشی.
باشندگان کابل در کنار استقبال از این اقدام شرکت برشنا، نگران پرچوی و یا قطع برق به ویژه در فصل زمستان هستند. عایشه باشنده کابل به رادیو آزادی میگوید امیدوار است که با این اقدام شرکت برشنا پول برق وارداتی پرداخت شود تا مردم در زمستان از انرژی برق محروم نشوند. کامران دیگر باشنده کابل نیز از این اقدام استقبال می کند و می گوید که با عملی شدن آن و پول صرفی برقشان را به وقت آن تحویل خواهند کرد.
از تصمیم فروش جایدادهای مقامات حکومت قبلی توسط ریاست برشنا که از این ریاست قرضدار هستند و صرفی پول برق خود را تحویل نکردند استقبال می کنیم و این یک اقدام نیک است که باعث می شود تا مردم در آینده متوجه باشند و به قانون عمل کنند و بل برق خود را به وقت تحویل کنند تا دیگر از کشورهای همسایه از پول برق قرضدار باقی نمانیم.
به اساس معلومات شرکت برشنا، این شرکت سالانه به ارزش 250 الی 280 میلیون دلار برق خریداری می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خانواده های شماری از نظامیان سابق که در زندان های طالبان به سر می برند در مورد سرنوشت عزیزانشان ابراز نگرانی کردند. آنها می گویند این نظامیان بعد از به قدرت رسیدن طالبان با آنها تسلیم شدند، اما تا کنون دوباره به خانه هایشان بر نگشتند. جزئیات در این گزارش.
پس از پخش گزارش ها از کشته شدن برخی از نظامیان پیشین از سوی طالبان، شمار از خانواده های نظامیان حکومت پیشین که تا هنوز در بند طالبان به سر می برند نگران سرنوشت ناروشن آنان هستند. نجیب برادر سمسور زابلی، عامل امنیت حوزه هفتم ولایت غزنی، می گوید برادرش پس از به قدرت رسیدن طالبان در غزنی همراه با مهمات تسلیم طالبان شد، اما تا کنون سرنوشت وای خبری در دست نیست. سمسور نامزد است و خانواده‌اش در کابل زندگی دارد. نجیب در صحبت با رادیو آزادی گفت که برادرش در ریاست امنیت ملی ولایت غزنی زندانی است.
روز تسلیمی یا وقتی که یا تسلیم شدن کل مهمات یا برشان تسلیم کرده بود، نی ما را ملاقات ماند، نی ما را وی چیز نمانده که ما ودی می تسلیم. خدا نخواسته سرنوشت شد نشه مثل از هاشم خان واری و بیادرم در حدود 9 سال در ولایت غزنی وظیفه اجرا کرده در امنیت ملی بود. ما روی سفید روی کردیم، دیگه کردیم، تا هیچ کس به ما را نشان نمیده که چرا آزاد نمیشه.
نجیب از طالبان میخواهد که به اساس فرمان عفو عمومی که اعلام کردند برادرش را از بنده ها سازند. در این حال گلاجان باشنده ولایت المان نیز نگرانی مشابه دارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که از سرنوشت برادرزادهش احمد الله که سرباز اردوی ملی بود خبری ندارد. گلاجان به علت اساسیت موضوع در مورد برادرزادهش جزئیات بیشتر به دست نمیدهد.
برادرزاده هم در قول اردوی میوند سرباز بود. او به طالبان تسلیم شده بود، اما تا حال از سرنوشتی و خبری نیست. ما از طالبان میخواهیم که اگر زنده است رهایش کنند.
این نگرانی ها پس از آن مطرح شدند که چند روز قبل یک عضو خانواده هاشم خان، عامر پیشین حوزه اول ولایت غزنی، در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که وای از سوی امنیت ملی طالبان بازداشت و پس از 49 روز کشته شده است. اعضای خانواده هاشم خان میگوید اکنون زندگی آنان نیز با خطر روبرو بوده و نگران آیندهشان هستند. اما بلال کریمی، یک عضو رسانه های حکومت به رهبری طالبان، این ادعاها را بی اساس میخواند. او میگوید آنان همه کارمندان نظامی و غیر نظامی حکومت پیشین را مورد عفو قرار دادند.
راپورها و ادعاها را ما کاملا رد میکنیم. هیچ موردی وجود نداره که مجاهدین امارت اسلامی کسی را که با مجاهدین امارت اسلامی پیوسته باشه تسلیم شده باشه و یا مورد عفو قرار داده شده باشه و بازو کشته شده باشه. ما هم عفو عمومی که امارت اسلامی به کارمندای اداره پیشین صادر نموده اعلام عفو عمومی را اونا مجاهدین امارت اسلامی کاملا رعایت میکنند.
آقای کریمی گفت کسانی اگر از نام طالب سوء استفاده کرده و چون این کاری را کرده باشند با جدیت پیگیری شده و با آنان رسیدگی می شود. پس از به قدرت رسیدن طالبان بیشتر کارمندان نظامی و غیر نظامی پیشین نسبت به آیندهشان نگران بوده و شمار برای اینکه تحت پیگرد قرار نگیرند کشور را ترک کردند.
شماری از زنان تحصیل کرده ولایت بدخشان که در ادارات حکومت گذشته وظیفه داشتند از طالبان می‌خواهند که اجازه کار را به آنها در ادارات دولتی بدهند. این زنان می‌گویند که به دلیل بیکاری با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه هستند. اما طالبان گفتند که در چارچوب شریعت اسلامی حقوق زنان افغان را رعایت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همه کسایی که تلاش کردن زحمت کشیدن با امید روزی که اونا یک روز از همه تلاش هاشان سود ببرن منفعت ببرن. اما
ناجیه سروش 32 ساله باشنده فیض‌آباد بدخشان دو سال قبل ماستریش را از رشته روابط بین الملل از یکی از پوهنتون‌های هندوستان به دست آورد. خانم سروش میگوید در کنار اینکه به تحصیلات عالیش در بیرون از کشور ادامه داد، یک رادیوی محلی را زیر نام رادیوی صدای بانوان که ویژه بانوان است در مرکز بدخشان ایجاد کرد. به گفته او از طریق عایدات رادیو زمینه کار را برای 17 بانوی دیگر بدخشان مساعد کرده بود. اکنون خانم سروش میگوید که با آمدن طالبان رادیویش مسدود شد و در کنار خودش ده ها بانوی دیگر بی سرنوشت شدند و خودش به فقر اقتصادی مواجه شده است.
و ما کسایی که کار کردیم همش بالت تعلیق در آمده کیست. ما کدام فعلا نکدام درآمد داریم و نکدام فعالیت های داریم در بیرون. از یک طریق میتونه که روحیه زنها را بسیار زیاد ضعیف بکنه.
بانوی دیگری با نام مستعار فیروزان هم میگوید که پس از فراغت از پوهنتون بدخشان از 5 سال به این سو در ریاست عدلیه این ولایت کارمند بود. خانم فروزان میگوید که با معاش 9000 افغانی در ماه روزگار فامیل 6 نفره‌اش را به خوبی میگذراند. وی میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان چندین بار برای ادامه کارش به ریاست عدلیه مراجعه کرد، اما افراد طالبان به او اجازه داخل شدن به دفتر را نداده اند.
امروز در خانه نشسته و گوشه نشین شدم، اجازه که به سر کار بروم ندارم و با مشکلات خیلی زیادی روبرو شدم، با مشکلات اقتصادی من روبرو شدم. چون در 2 دهه اخیر زنها بسیار زیاد تلاش کردند، بسیار زیاد مشکلات را پشت سر گذاشتندند.
فانوس، دختر 22 ساله از ناحیه ششم فیض‌آباد، محصل سال سوم حقوق در یکی از پوهنتون‌های خصوصی بدخشان است. فانوس میگوید پس از فراغت از مکتب با شوق علاقه برای ادامه تحصیل راهی تحصیلات عالی شد، اما سقوط نظام گذشته و روی کار آمدن طالبان تمامی آرزوهایش را به ناامیدی مبدل کرده است.
ما دوباره به 20 سال قبل برگشتیم. 20 سالی که همش خشونت بود، درگیری ها بود، ظلم بود، نگذاشتنی صدای زنان در بیرون بود. دولت طالبان تشکیل شد و جایی برای زنان نیست. این یعنی نپذیرفتن زنان، نخواستن زنان.
با تلاش های زیاد مقام های طالبان نخواستند که در این باره صحبت کنند، اما این گروه قبلا اعلام کرده بودند که حقوق زنان را مطابق شریعت اسلامی مراعات میکنند. هرچند دیگر دفاتر بروی زنان بسته اند، اما قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت امور داخله به رهبری حکومت طالبان گفته که کارمندان زن در ریاست پاسپورت به وظایفشان خواسته شدند که با مکانیزم جدا به کارشان ادامه خواهند داد. مانند بانوان بدخشان هزاران بانوی دیگر در سراسر افغانستان که در حکومت گذشته کارمند بودند و یا هم در نهادهای خصوصی وظیفه داشتند، با آمدن طالبان اکثرشان وظیفه را از دست دادند. اکنون بانوان بدخشانی مانند ناجیه سروش و فانوس و دیگر بانوان در افغانستان از طالبان می خواهند که در کابینه جدیدشان سهم زنان افغان را در نظر گیرند. طالبان چند هفته قبل بخش بزرگی از کابینهشان را اعلام کردند و حتی وزارت زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردند. هفته گذشته هم طالبان مکتبها را برای دانشجویان طبقه ذکور و دختران تا صنف ششم باز کردند، اما مانع رفتن دختران از صنف ششم به بالا شدند. موقف گیری های اخیر طالبان در باره حقوق زنان در کنار اینکه خشم زنان افغان را به بار آورده است، جامعه جهانی را نیز نگران کرده است.
در همین جا رسیدیم.